أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أدب توحید اقتضا میکند که انسان چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد، چه در لفظ بخواهد بگوید، با استثناء همراه باشد. یعنی چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد که کاری را انجام بدهد، در همان قلب باید متذکر باشد مشیت خدا را عنوان انشاءالله، و در لفظ هم اگر خواست بگوید انی فاعل ذلک غدا، مناسب است که بگوید انشاءالله. این یک امر واجب نیست که انسان اگر گفت فردا می آیم، فردا این کار را انجام می دهم، و نگفت انشاءالله، معصیت کرده باشد. اما ادب توحیدی اقتضا میکند که انسان هم مواظب قلبش باشد هم مواظب زبان. این چنین نیست که این اختصاصی به لفظ داشته باشد. پس این قول در برابر لفظ نیست، مطلق عمل هست، چه جارحه و چه جانحه. از اون که فرمود اگر یادت رفته، هر وقت یادت بیاید وذکر ربک، که به یاد خدا باش. این یاد اهم از یاد لسانی و یاد قلبی است. بنابراین اگر انشاءالله را در قلب بگوید کفایت میکند. و همونطوری که در اثنای بحث های قبلی گذشت، اگر بخواهد ثواب ببرد البته باید لفظاً بگوید، اما اصل حفظ توحید با همون تذکره قلبی کافی است. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه بگویی انشاءالله، در عزم اراده داشته باشی متعلقاً به مشیت الله، در لفظ بگویی متعلقاً به مشیت الله. مسئله نسیان جزء برکات عالم خلقت است. نسیان اگر در عالم نبود، کمتر کسی به کارهاش موفق میشد، برای اینکه هر کسی بالاخره یا نشاطی را پشت سر گذاشت یا اندوه و مصیبتی را پشت سر گذاشت. اگر اون نشاط دائما در ذهن انسان باشد، انسان دستش به کار نمی رود، چون که همون روز نشاط بالاخره روز تعطیلی اوست. و اگر مصیبتی دامنگیر او شد، اگر همون غم و مصیبت به یادش باشد، او کاری را از پیش نمی برد. یکی از برکات الهی نسیان است. نسیان حوادث گذشته جزء برکات است. منتها حسن قبح نسیان به عظمت و خوبی و بدی اون منسی است. یه وقت است انسان چیز بدی را فراموش میکند، این نسیان خوبی است. یه وقت چیز خوبی را فراموش میکند، این نسیان بدی است. یه وقت کسی عادت داشت شبها مسبحات را بخواند، صوری که اولش تسبیح الهی است بخواند، یا اذا وقعه را قبل از خواب بخواند، بعد یه مدت یادش رفته. این نسیان مذموم است، برای اینکه اون منسی چیز خوبی بود. یه وقت هست که عادت کرده بود به غیبت کردن، یه کار ناروا، بعد او رو فراموش کرده. این نسیان یه نسیان پربرکتی است، برای اینکه منسی امر مذموم است. تلخترین نسیان این است که انسان خدا را فراموش بکند، زیرا کیفر فراموشی خدا فراموشی خود آدم است که در سوره مبارکه 8 فرمود بلا تکون و کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مبادا جز کسانی باشید که خدا را فراموش کردند. و خدا کیفر این نسیان را انسا قرار داد، خدا انسا کرد، یعنی اونها را از یادشون برد. فانساهم انفسهم، لذا اینا به فکر همه چیز هستند، به فکر خودشون نیستند، به فکر خانه و تن و لباس و فرزند و زندگی هستند، اما هویتشون را فراموش کردند. بنابراین نسیان فی الجمله جزء برکات الهی است اولا. بدی و خوبی نسیان به اون متعلقش که منسی است وابسته است، این دو. و بدترین نسیان نسیان خداست که تلخ در این کیفر را به همراه دارد و این است که انسان خودش فراموش میکند. وذکر ربک اذا نسیت فقال عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. در جریان اصحاب کهف اختلاف های فراوانی بود، اختلاف قصه ای، اختلاف تاریخی، اختلاف اصلی و مجری فراوان بود، اما قرآن کریم هیچ کدام از اون اختلافات را پاسخ نداد مگر یه مطلب عمیق علمی که اثر توحیدی دارد. یه اختلاف در رقم اصحاب کهف بود که اینا هم اصحاب کهف و هم رقیب، رقم اینها، عدد اینها چقدر بود. اقوال مختلف را اشاره فرمود اما اون نظر نهایی را به عنوان وحی صادر نکرد، چون اثر علمی و اثر توحیدی ندارد. حالا یا 6 نفر یا 7 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر، این چه اثری دارد؟ پس این اختلافی که در رقم اصحاب کهف است شاید برای دیگران مهم باشد ولی وحی او رو مهم نمی دوند. این اختلاف اول. یه اختلاف سومی هم هست که بعد از جریان بیداری است، که حالا اینا که بیدار شدن بعد به شهر برگشتن یا نه، همون کهف موندن یا نه، دوباره خوابیدن یا نه، چند سال عمر کردن و مردن، اینا یه امر عادی است دیگر. اینا را که اختلاف سوم است اصلا به اینها نپرداخت. در بین اختلاف اول و اختلاف سوم فتوایی نداد. عمده اختلاف دوم است که اینها چند سال خوابیدن. خب اگر 1 24 ساعت بود یا 2 24 ساعت بود اینا خیلی مهم نبود، اما وقتی 300 سال یا 300 و اندی شد، این کرامت است، معجزه است، آیه بیانه الهی است، این مهمه. در بین این مسائل گوناگون این یکی رو ذکر کرده، چون این است که اثر دارد. آثار فراوانی که بر قیام این مردان الهی مترتب بود اینا رو ذکر کرد که انها فتیتون آمنوا بربهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، و خدای سبحان اینها را از خطر سیاسی حفظ کرد، از خطر اجتماعی حفظ کرد، از خطر طبیعی حفظ کرد، از خطر سماوی و ارضی حفظ کرد، از خطر درنده حفظ کرد، از خطر راهزنا حفظ کرد. اینا برکت است، اینا معجزه است، اینا آیه الهی است. خب اون عصر خفقان یه عده قیام بکنن علیه دستگاه و اعتراض بکنن و مسئول بمانن، از خطرات اجتماعی اون جامعه شرک زده هم مسئول بمانن، بیان به غار، از خطرات طبیعی دامنه کوه، سرما و گرما، رهزنها، درندها، خزندها مسئول بمانن، اینا کرامت است. فرمود اینا رو ما انجام دادیم، این مهم است. این ما رو آشنا میکند که عمر رو درباره چی صرف بکنیم. یه وقت است کسی در شب تحصیل به این فکر است که جدول یه روزنامه رو حل بکنه. خب این ساخت دارد عمرش آتش میزنه. یا نه درس هایی میخوند که نه آیه محکم است، نه فریضه عادل است، نه سنت قائمه. بالاخره اون دینی که گفته طلب العلم فریضتون، گفته چی بخونی یا نگفته؟ بله فرموده طلب العلم فریضه. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، چه پیغمبر چه امام سلام الله علیه ما فرمودند که این سه درس بخونی، آیه محکمه بخونی، فریضه عادله بخونی، سنت قائمه بخونی، اینا رو بخونی. ما گفتیم طلب العلم فریضه اما نگفتیم چی بخوانیم. او فرمود هم طلب العلم فریضه، هم طلب الآیت المحکمه فریضه، طلب الفریضت العادله فریضه، عادله فریضه، هم طلب سنت قائمه فریضه. بنابراین انسان میره به دنبال عقایدش، به دنبال علوم عقلی، به دنبال علوم نقلی، به دنبال تفسیر، به دنبال علوم عقلی، به دنبال فقه، اینا که به درد خودش بخوره. علوم دیگری هم هست که بالاخره زیر مجموعه همینا خواهد بود. این قرآن کریم ما را یاد میده چی بخونیم و چی جور رو بخونیم. وگرنه این همه اختلافاتی که درباره اصحاب کهف بود و همچنان هست، اینا خب اثری ندارد. حالا یا 10 نفر یا 8 نفر چه اثری دارد؟ بعد از اون که بیدار شدن، حالا یا 2 سال موندن یا 20 سال، این چه اثری دارد؟ یه زندگی طبیعی است دیگه. حالا آمدن به شهر، خونه و زندگیشون چیجور شد؟ یه امر طبیعی است. این دیگه اثر علمی و توحیدی ندارد که مثل آره مردم زندگی کردن بالاخره. نه اختلافات بعد از بیداری را نقل فرمود، نه اختلاف در عدد و رقم اصحاب کهف را، برای اینکه نه ثمر اعتقادی دارد نه ثمر علمی و عملی. اما اونی که مهم است این ذکر. مطلب دیگه این که یه بخش از کارها را به این اصحاب کهف اسناد داد، یه بخش کارها را به خودش. خوابیدن را به منها اسناد داد، خوابوندن را به خودش. خوابیدن را به اونها، بیدار شدن را به اونها اسناد داد، بیدار کردن را به خودش. همون ضربنا علی آذانهم، ما انامه کردیم، خوابوندیم. فلبثوا فی کهفهم کذا و کذا. این که ضربنا علی آذانهم یعنی انمناهم، ما انعامه کردیم، ما اون را خوابوندیم. اینا هم خوابیدن. بعد وقتی بعثناهم شد، ما بیدار کردیم، اینا منبعث شدن، از خواب بیدار شدن. اینا لبس داشتن، یک به یک دیگری گفتن که کم لبستم، گفتن لبسنا یوما او بعض یوم. مکس رو، لبس رو به اونها اسناد دادن، اما انامه را به خودش و بعث را به خودش. او میخوابونه، او بیدار میکنه، ما میخوابیم، ما بیدار میشویم. این لبس لازم است، متعدی نیست که گفته بشه لبسو. پس ضربنا را یعنی انمنا را خود اسناد داد، نامو را به اونها فرمود تحسب هم ایغازن و هم رغودون، اینا راغدن، اون بستر اینها مرغد است، اینا راغد بودن، خوابیدن، ما اینا را خوابوندیم، اینا خوابیدن، ما اینا را بیدار کردیم، به اسناهم، اینا هم بیدار شدن. بنابراین اون چه که مربوط به خود اونهاست به اونها اسناد داده، اون چه که مربوط به خودشه، به خود ذات اقدس اله هست، به خود ذات اقدس اله اسناد داد. حیوانات هم البته می توانند تربیت بشن، به این شرطی که در سایه تربیت و تعلیم رهبران الهی قرار بگیرن یا در سایه تربیت شاگردان اونها قرار بگیرن. اگر در سایه تربیت اصحاب کهف قرار گرفتن، میشه اصحاب کهف که به کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. و اگر نظیر هدهد بود که تحت تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه قرار گرفت، ببینید برهان حکیمانه اقامه می کند. خیلی از افراد عادی از اقامه چنین برهانی عاجزند. این که از هدهد بر نمی آید، این که از حیوان بر نمی آید. این به سلیمان سلام الله علیه عرض کرد به این که انی وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و ما لهم الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. اینا شمس پرستن، چرا شمس آفرین را نمی پرستن؟ اینا ماه پرستن، چرا ماه آفرین را نمی پرستن؟ اون بزرگواری که تو دیوانش گفت ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، از همین جاست. تازه اون جز بزرگان اهل معرفته. این هدهد در سایه تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان گفت اینا چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنن؟ به دنبال شمس هستن. خب این که مقدور افراد عادی نیست. اگر وجود مبارک سلیمان مربی شد، هم عفریت از جن را، اون جن را تربیت می کند که می گوید انا آتی که بهی قبلا تقوم من مقابک، یا قال الذی عنده علم من الکتاب، انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه. بالاخره اون قال افریت من الجن انا آتی که به قبلا تقوم مقامک. اون تخت با همه جلال و شکوهش را که در سبعه است، یعنی در یمنه، من در ظرف مدت کوتاهی به فلسطین میارم. خب این رو وجود مبارک سلیمان تربیت کرد دیگر. اگر الان هم که فرقی نمی کند، بلکه بالاتر از سلیمان را ما داریم، خاندان اسمت و تارد. ما اگر خودمون رو بسپریم به اینها، حداقل اینه که از این وضع خاصی در میاییم. خب پس اگر از حیوانی رشد کرده است، در سایه تربیت مردان الهی است. بالاتر از اصحاب کهف همون هدهد است که ببینید برهان فلسفی عمیق قامه میکند. که خب شما چرا به دنبال این ماهید؟ چرا به دنبال ماه آفرین نیستید؟ چرا به دنبال شمسید؟ به دنبال شمس آفرین نیستید؟ و وجود مبارک سلیمان هم امضا کرده حرف هدهد را. خب پس حیوانات اگر چنونچه در سایه تربیت اولیای الهی قرار بگیرن رشد میکنن، این ممکن است. و شفاعتی هم که گاهی سوال بشود که آیا در دنیا هست یا نه، وقتی ذات اقدس اله اذن بدهد، انبیای الهی، اولیای الهی به اذن خدا شفاعت بکنند، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در معاد، هم در صحنه بهشت که ترفیع درجات اونجا نصیبشون میشه، در همه مراحل اینها به اذن خدا میتوانند شفاعت کنند. شفاعت حوزش خیلی وسیع است. چرا؟ اینا که مجرد محض نیستن که آغاز و انجامشون یکی باشه، که اینها نظیر انسان، نظیر از انسان پایین ترن و ولی قابل تربیتن، استعداد در اونها هست دیگر. اگر یه موجودی نظیر لوح باشه، نظیر قلم باشه، نظیر عرش باشه، نظیر کرسی باشه که آغاز و انجامش یکیست، این یه موجود ثابت است، دیگر رو ترقی بکنه توش نیست. این خودش کمال خود را دارد. ما منا الا له مقام معلوم. اما اگر از اون حد پایین آمده یه موجودی بود قابل درک، الان شما می‌بینید خیلی ها در حد همون افرادن دیگر. شما غالب این بازی هایی که برخی از افراد دارن که نام نمیبریم، همین سیرک ها همین بازی ها رو تو حیوانات هم دارن. فیل رو تربیت میکنن، گر رو تربیت میکنن، شیر رو تربیت میکنن. مگر این سیرک بازار اینا نیستن؟ مگر روزها اینا رو نشون نمیدن؟ همین هنرها رو به این حیوانات نمیدن؟ انسان نباید تعجب بکند. این همون است، منتها این حیوان ناطق است، خیلی فرق نمی کند. قرآن که نمیگوید انسان حیوان ناطقی، که تو بحثای قبل هم داشتیم که الانسانو لدل قرآنه هو الحی المتعله، اون زنده الهی اندیش او انسانه، بقیه دیگه کل انعام این هم حیوان همون تو حرف میزنن. شما این سیرک هایی که گاهی رسانه ها نشون میدن میبینید اینا رو خوب تربیت میکنن دیگر، از یه حلقه باریک میگذرن پرششون اونها نزد بشون اسبار اینطور فیل ها رو تربیت کردن برای اینکه بخندن. خب اینا خیلی با هم فرق نمی کنن، فقط فرقشون در اینه که یکی ناطق است، یکی ساحل است، یکی خائر است، یکی ناهق است، یکی طائر است، بمانند وگرنه حیوان مشترک. انسان که این نیست، این قرآن که نیامده ما رو در این حد سیرک بازی و تناب بازی اینا نگه داره. خب اما مشکل تو همون روایت مشکل اینه که شما و ما دسترسی ندارید، نه دست ما کوتاه است، نه اون مرحله عالیش در قیامت، در برزخ تو همون روایت که شما و ما دسترسی ندارید، نه اینکه ما دستمون بسته است. خب در دنیا هم همین طور دیگه، در دنیا کسی مشکلی داره به هر در و دیوار مراجعه میکنه ولی اهل حرم نیست، خب این نتونسته بره اونجا، نه اینکه اهل حرم دستشون بسته باشه. نفر بود ما دستمون بسته است، فرمود شما به ما دسترسی نداری. اگه دسترسی داشتیم و کسی هم بود که اهل دسترسی بود، بله اینجور. خب اونا که تو برزخن، سید الاستاد از مرحوم برادرش نقل میکرد، مرحوم آستحسن طباطبایی رضوان الله علیه، اون بزرگوار چون با بعضی از افراد ارتباطاتی داشتن، خواستن اونایی که با بعضی از ارواح ارتباط داشتن به مرحوم آستسن اخوی سیدن استاد گفتن که ما خواستیم هرچه روح مرحوم علامه بحرالعلوم رو حاضر کنیم نشد، با اینکه الان تو برزخ هم دیگر، برای اینکه او تحت ولایت است، امیر است و بدون اجازه حضرت هم جایی نمیره. خب این جوره. حالا تا کی ارتباطشون با اونها زیاد باشه؟ مشکل از طرف ماست که در برزخ به اینا دسترسی نداریم، نه اینکه اینا دستشون بسته باشه. البته شفاعت کامل در قیامت دیگه. خب پس حیوانات اگر این چنین باشه قابل تربیت هستن و به عنایت اون اولیای الهی ذاتاً همینن که شما میبینید. و این جریان این هم الله کل انعام بل هم ازل تحقیر نیست، کما مر غیر مر، این تحقیق است که قرآن که نمیخواد کسی رهانت کنه، که میفهمد خیلی ها حیوان ناطقن، یا حرف من گوش بدی یک، یا چشم دلتون رو باز کنید ببینید دو، یا دو سر رو صبر کنید با هم میرید میبینید کیه به صورت حیثان مشروع میشه این سه. اون جریان عرفات که بارها گفته شد، هم از وجود مبارک امام سجاد بود، هم از وجود مبارک امام باقر بود، در جریان قبل از زجیج و کسر الحجیج فرمود نه اینطور نیست. قرآن که فرمود این هم الا کل الام، که نخواست کسی رو پوش بگه، که نخواست کسی رو تحقیر بکنه، که فرمود اینه، یا نقل قبول کن یا اهل شهود باش نظیر حارثه ابن زید که باطنه ببینی، یا دو روز صبر کن با هم دیگر رو میبینید دیگر. خب فرمود اما جریان صحب و نبی اینا سخن صاحب باطلی است، حالا انشاءالله تو جای خودش روشن میشه که اینا منزه از صحب به عنایت الهی. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. نه تنها این که چیزی نیست، قصه اصحاب کف و رقم اینها بالاتر از این، مهمتر از این را خدای سبحان به ما میگوید. خب پس اون اختلاف اولی که رقمشون چند تاست، چون اثر توحیدی و علمی و اثر عملی نداشت، پاسخ این نفر بود. حالا وعی ساده بشه این هفت نفر بودن، چه اثر دارد؟ اما درباره رقم اینها که عدد اینها که اینها چند سال بودن، خب خیلی مهم است دیگر، کسی 300 سال محفوظ بمونه بدون غذا بدون تغییر پوشاک، این کرامت است دیگر. و لبسوا فی کهفهم ثلاث مئت سنین، 300 سال. من بلند در با یک تعبیر گفته می شود 309 سال. دیگه بفرماید ثلاث مئت سنین و ازداد و تسعا با جمله جدا، این دلیل میخواد. سرش این است که دیگران بر اساس حساب شمسی تو تورات بوده یا توقع داشتن، اون اول فرمود به اینکه این 300 سال، یعنی به حساب شما آیون که به حساب شمسی رقم میزنید 300 سال، اما به حساب ما و اصطلاح ما که رو ماه قمری سخن میگوییم و ازداد و تسعا. وگرنه کسی از اول بخواهد بگوید به اینکه 309 سالی که با دو جمله بیان نمی کند که میگه 309 سال. علی اول بفرماد لب صوفی کهفهم ثلاث مئت سنین، بعد بفرماد وزداد اسعا، این ناظر به تفاوت دو حسابه. جناب فخر رازی روایتی رو که از پشت مارک از تعمیل نقل شد به اون روایت اشاره نمی کنند، به عنوان قول می کنند. میگه این حرف درست نیست، برای اینکه 300 سال بیش از 309 سال قمری است، 300 سال شمسی بیش از 309 سال قمری است. خب 3 ماه تفاوته، البته بیشتر هست، اما در این گونه از ارقام مهم 3 ماه مقتفر است با اون کبیسه ها و اون نقص های که احیانا هست. نمی شود گفت این، چون هر 33 سال 1 سال تفاوت بین شمسی و قمری است. 3 تا 33 سال میشه 99 سال، نه 100 سال. اما اینا معمولا طبق این آیه هر 100 سال 1 سال اضافه شده، هر 3 سال اضافه شده، 3 تا 100 سال میشه 9 سال، 3 تا 9 سال، 3 تا 3 سال میشه 9 سال. این 9 سال وقتی زمیمه اون 300 سال شد میشه وزده و تسعا، البته 1 سه ماهی هم اضافه میاد. این 3 ماه به همونطور که سیدر استاد اشاره فرمودن در حساب های عمومی مقتفره. نه اون حسابش مشخص دیگه، اون 30 روز بوده و 40 روز دیگه. و عدنا موسا 30 لیلتن و اتممناها به عرش و تم میقات و ربی 40 لیله. این دیگه حسابش مشخص است. اما در 300 سال، در 300 سال، 300 خب 9 سال و 3 ماه است. این مقتفره، این دیگه جای نقد جناب فخر رازی نیست. خب قل الله اعلم بما لبثوا، شما در جریان عدد اینها که چند سال خوابیدن آگاه نیستید. الله عالم است به دو دلیل که در بحث دیروز گذشت، یکی اینکه این غیب است و غیب سماوات و عرض را خدا می‌داند. در زمین موجودات غیبی فراوانه، در آسمان موجودات غیبی فراوانه. الان ما در این مسجد زیر این سقف هستیم، از جای دیگر هیچ خبری نداریم، نه از مکان دیگر با خبریم، نه زمان قبلی یا زمان بعدی، در زمان بعدی 2 ساعت بعد چه اتفاق می افتدم خبر نداریم. غیب را ذات اقدس اله می داند، فل ارض، غیب سماوات را هم خدا می داند که له غیب و سماوات و الارض. چون جریان اصحاب کهف غیب است و خدا غیب، هر غیبی را خدا می داند، پس جریان اصحاب کهف را خدا می داند. این صغرا و کبرا برهان اول بود که در بحث دیروز گذشت. اما برهان دوم بخشی مربوط به مبصرات است، بخشی مربوط به مسموعات. اصحاب کهف حرفهایی داشتند، گفتمانی داشتند قبل از اینکه وارد کهف بشن، حرفهایی داشتن، بعد از اینکه بیدار شدن حرفهایی داشتن. وقتی که وارد کهف میخواستن بشن، فعبو الالکهف یعنی شر لکم ربکم من رحمتی داشتن، همین حرف بود. و قرآن کریم همه اینها رو نقل کرد. پس هم ابصر بهی درست است، هم اسمه، ما ابصر ربک، ما اسمع ربک، او به کل شئ بصیر است، او به کل شئ سمیع است. اینا وقتی بیدار شدن یکی به دیگری گفت ولیبعث احدکم که برود به ورقکم هذه الی المدینه فلینظر ایها ازکی طعاما ولیترتب. همه اینا سخنانی بود که خدا از اینا نقل کرده، خدای سمیع از اینا نقل کرده. اختلاف دیگران را که اینا چند نفر بودن خدا سیغورون سیغورون را خدا نقل کرده. اینا هم که وقتی پا شدن چه گفتندم خدا نقل کرده. پس همه این غیب های مسموع را خدای سمیع عالم بود و خبر داد، چون که اون غیب های مبصر را هم خدای بصیر عالم بود و خبر داد. و ابصر ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونه من ولی، ولو این لهم هیچ اختصاصی ندارد برای غیر خدا. خدا تنها کسی است که ولی ندارد. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، لم یکن له ولی من الذر. ولی دیگران ولی دارند، برای خدای سبحان ولی نیست و شریک هم خدا قرار نداده است. ولی قرار داده نیست، مولا علیه ولایت او را باید بپذیرد، اما شریک قرار داده است. لذا در مسئله ولی فمود ولی ندارد، اما در نفر مود لم یشرک و فی الولایه و مانندون. اما در مسئله شرک در خلقت یا امر امثال ذلک فمود که ولا یشرک و فی حکمه اعدا، یعنی اون ان الحکم الا لله که حصر است و مفید انحصار حکم است، او همچنان به قوت خود باقی است. ان الحکم الا لله و ذات اقدس اله هم برای خود هیچ شریکی قرار نداد، اون حکم اون حصر همچنان محفوظ است. بنابراین در اصل قضیه اساس بر توحید است، در پایان قضیه هم اساس بر توحید است، بین اون آغاز و انجام هم بساط بر توحید است. حالا اگر چون چه مطلبی مربوط به این آیه نباشه، از وطل ما اوحیه الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا را باید نگاه کنید، که ذات اقدس اله به پیامبرش میگه این حرف حرفای منه، تو خوب این حرف ها را تلقی بکن و خوب هم جامعه منتقل بکن، اینا رو بر مردم تلاوت بکن، من اولین مفسرم و کسی تفسیر نمی کند و تو هم مبین حرفای منی، من اسرار عالم را تفسیر می کنم به صورت کتاب، تو مطالب کتاب را تبیین بکن به عنوان جعلم همون کتاب علیکمه. این کلمه تفسیر فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اونم مخصوص خدای سبحان است که اونها لا یعتونه که به مثل الا جئناک که بالحق و احسن تفسیرا، حقایق عالم را من بهترین مفسرم. این قرآن یک سرپلیس رابطی است که عین را به ذهن می آورد و ذهن را به عین منتقل میکند. مطالب جهان هستی به قرآن آمده و قرآن ما را راهنمایی میکند که به معارف جهان هستی آشنا بشیم. حالا وَتْلُ مَا اُوحِيَ الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته. شما حالا این مطالب رو گرچه در بحث های پارسال مبسوطاً گذشت، مقداریم از اون بحث ها در اوائل سال گذشت، یا خوب بررسی کنید که بالاخره قرآن کریم کتاب خداست یا معاذ الله کتاب پیغمبره. پیغمبر جهان را شناخت و اساره شناخت خود را به صورت قرآن در آورد، یا ذات اقدس اله جهان و خدا و خالق و مخلوق و مبدأ و معاد را به پیغمبر شناسون و اون شناسوندن خدا به صورت قرآن کریم درآمده. گاهی ممکن است یک کسی مطلب شفاف و روشن و ضروری را بپیچونه، نظری بکنه که اگر یه وقتی او رو قبول نکرد بگن انکار نظری است. این هست در بیانات نورانی هست امیر ظاهران، که بعضی ها درس میخونن فقط برای گناه، چون هر عملی حرامی بالاخره یه موارد استثنایی داره دیگه. در بعضی از روایات ما هست که بعضی ها فقط فقه میخونن برای اینکه خوب معصیت کنن، یه گناه مشروع داشته باشن، به دنبال اون موارد استثنایی هستن، بعد کارشون رو توجیه میکنن به فلان. خب حالا قرآن این مسائل را که این کتاب کتاب خداست و کتاب پیغمبر نیست، این الفاظ الفاظ خداست الفاظ پیغمبر نیست، این مطالب مطالب خداست مطالب پیغمبر نیست، منتها مطالب عالیه است، قول ثقیل است، وجود مبارک پیغمبر، همه اینها را به تعلیم الهی یاد گرفته، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، علم لدنی نصیب او شد، علم غیب نصیب او شد. این علم غیب نصیب او شدن را قرآن به صورت شفاف بیان کرده. آیا اینها مسائل نظری و پیچیده است که اگه کسی انکار کرد بشه انکار نظری، یا اینها نه اینا را پیچوندن که زیر بارش نره؟ الحمدلله رب العالمین.